vicino che ci danza.
ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می‌شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان در آستانه بازدید صدر اعظم پاکستان از کابل امیدوار است که اسلام آباد برای اعاده باور و اعتماد میان دو کشور گام‌های عملی بردارد. در این حال قماندان لوای دوم قول اردوی سیلاب در شرق افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی حمله هوایی پاکستان را با اسلحه ثقیله توپچی جواب دادند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
پاکستان بار دیگر تاکید کرد که برای حل دشواری‌ها در افغانستان اسلام آباد خواستار گفتگوهای سیاسی و مذاکرات است. افغانستان حملات راکتی اخیر پاکستان را بر ولایت کنر شدیداً محکوم کرد. یک گروه سیاحان جرمنی که در جنوب غرب پاکستان راه را گم کرده بودند در نتیجه جستجوی وسیع یافت شدند. پاکستان بار دیگر تاکید کرد که برای حل دشواری‌ها در افغانستان خواستار گفتگوهای سیاسی و مذاکرات است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، یک روز قبل از مسافرت صدر اعظم این کشور به کابل، امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت:
پرایم منیستر صاحب کل جا رہے ہیں.
صدر اعظم پاکستان فردا به افغانستان می رود. ما پیشرفت خواهیم داشت، ولی پاکستان بارها گفته است که از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت می کند. پاکستان می خواهد مشکلات افغانستان از طریق گفتگو و پروسه سیاسی حل شود. سفر صدر اعظم یک بخشی از این پروسه است. در آستانه سفر صدر اعظم پاکستان در هفته جاری تهمینه جنجوعا معاون وزیر خارجه این کشور نیز به افغانستان سفر کرد و سه هفته قبل مشاور امنیت ملی پاکستان نیز به کابل سفر کرده بود. اما این بار سفر شاهد خاقان عباسی به کابل به دعوت رئیس جمهور افغانستان صورت می‌گیرد تا در سطح دولت‌ها گفتگو صورت بگیرد. برخی اعضای شورای ملی افغانستان میگویند نکوهش جمعیت العلمای پاکستان به رهبری مولانا فضل رحمان از حمله کندوز همدردی آنها را با تعدادی از قماندانان طالبان و برخی اعضای شورای کویته که در این حمله کشته شدند نشان میدهد. محمد علم ایزدیار، معاون اول مشران جرگه افغانستان، امروز گفت:
دلیلی که فضل رحمان تنها حمله کندوز به صورت استثنایی تایید نکوهش کرده و محکوم کرده، او مبین از این واقعیت خواهد باشه که تعدادی از طالبا و سران طالبا در محل و یا به گفته تعدادی که کدام عضو شورای کویته به ایجا آمده بوده و سازمونتی میکرده، اینا به این حمله از بین رفته باشه.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه این حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی دشترچی ولایت کندوز برخی اعضای برجسته طالبان کشته و تعداد هم زخمی شدند. اما برخی باشنده های محل و طالبان ادعا کرده اند که در این حمله ده ها فرد ملکی نیز کشته و زخمی شدند. افغانستان حملات راکتی پاکستان را بر ولایت کنر شدیداً محکوم کرد. وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه این حملات را نقض آشکار حریم هوایی و تخطی جدی در برابر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور دانسته است. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت: در 24 ساعت گذشته نیروهای پاکستانی 600 راکت را بالای ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب کردند که در نتیجه آن یک زن زخمی شده است و خسارات مالی نیز وارد شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس پاکستان می گوید یک گروه سیاحان جرمنی که در جنوب غرب آن کشور ظاهراً راه را گم کرده بودند در نتیجه جستجوی وسیع یافت شدند. سید محب الله آقا، یک تن از پرسنل پلیس قبایلی، با آژانس خبری جرمنی گفته است 5 مرد و یک زن چند ساعت بعد از آن که ارتباطشان با محافظان امنیتی در شهر کوتی در ایالت پنجاب پاکستان قطع شد، در مناطق کوهی نزدیک به آن شهر یافت شدند. این پلیس محلی پاکستان همچنان گفته است در این جستجو بیش از 100 تن شرکت داشتند. در یک معدن زغال سنگ در غرب گرجستان 6 معدنچی زمان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند که سقف آن معدن فرو ریخت. وزارت داخلی گرجستان در یک اعلامیه گفته است این حادثه امروز در معدن زغال سنگ مندلی در شهر تکیبولی صورت گرفت که در فاصله 200 کیلومتری غرب شهر تبلیسی پایتخت آن کشور قرار دارد. بعد از آن که پیشنهاد روسیه درباره تحقیقات مشترک در مورد قضیه مسمومیت سرگی اسکریپال دیروز توسط اداره بین‌المللی منع اسلحه کیمیاوی رد شد، روسیه این مسئله را امروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد محول ساخته، خواستار تحقیقات بین‌المللی در زمینه مسمومیت این جاسوس سابق روسی در بریتانیا شده است. بریتانیا میگوید به احتمال خیلی قوی مسکو در عقب این حمله قرار دارد که 4 مارس توسط مواد فلج کننده اعصاب به درجه نظامی بالای سرگی اسکریپال و دخترش در شهر سالزبوری در آن کشور صورت گرفت. روسیه ادعای دست داشتن در این قضیه را رد میکند. ده ها کشور غربی به بریتانیا پیوسته در عکس‌العمل به مسمومیت سرگی اسکریپال و دخترش بیش از 150 دیپلمات روسی را از کشورهایشان اخراج کردند. و خبر آخرین که همه میدانند فیلم جدید اصغر فرهادی کارگردان سینما ایران جشنواره سینمایی کن را در ماه آینده افتتاح خواهد کرد. سازمان دهندگان جشنواره سینمایی کن امروز اعلان کردند که با نمایش فیلم کوتاه سینمایی که به زبان اسپانیایی ساخته شده و در آن پنلوپ کروز و خاویار بردم هنرنمایی می‌کنند، مراسم 8 و 9 ماه می این جشنواره سینمایی گشایش خواهد یافت. اصغر فرهادی کارگردان سینما ایران 45 سال دارد. 2 فیلم و 1 جدایی و فروشنده برنده جوایز اسکار شدند. در سال 2012 میلادی فیلم یک جدایی اصغر فرهادی برنده جایزه خرس طلایی بهترین فیلم در فستیوال سینمایی برلین نیز شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا میشنویم. حکومت افغانستان در آستانه بازدید صدر اعظم پاکستان از کابل امیدوار است که اسلام آباد برای اعاده باور و اعتماد میان دو کشور گام‌های عملی بردارد
تا بالاخره اعتماد سازی شود و مردم افغانستان، حکومت افغانستان و جامعه جهانی در پاکستان اعتماد کرده بودند و بعد از او زمینه برای همکاری‌های مشترک مساعد شد.
در این حال قماندان لوای دوم قول اردوی سیلاب در شرق افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی حمله هوایی پاکستان را با اسلحه ثقیله توپچی جواب دادند. والی قندوز به مردم ولسوالی دشت ارچی اطمینان داد که رویداد اخیر در این ولسوالی به گونه جدی و بی‌طرفانه بررسی می شود.
ما در مورد رویداد ولسوالی دشت چرچی به دقت کامل تحقیق میکنیم و به دقت بالای آن کار میکنیم.
زنان هرات هم حمایت خود را از حرکت صلح طلبانه مردم هلمند اعلام داشتند.
اعلان آماده باش میدیم به برادران هلمند که به پاکستان همگی و هدف دیگر ما به خاطر آرامش اولاد ما، خانواده ما، دوستان ما، عزیزان ما هست.
و یک گروه سیاسی در پاکستان که از سوی امریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دارد امروز تعهد کرد که در انتخابات آینده اشتراک می‌کند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید که یگانه راه برای اعاده باور و اعتماد میان کابل و اسلام آباد اقدامات عملی پاکستان علیه تروریسم است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که تنها تعهدات پاکستان مسائل را حل نمی کند، بلکه مراکز تروریسم در آن کشور باید مسدود شوند. این در حال است که قرار است شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان فردا جمعه به هدف دیدار با مقامات افغان و کابل برود. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که ممکن پاکستان برای کاهش فشارهای جهانی برخی کارهای سطحی را انجام دهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک روز پیش از سفر صدر اعظم پاکستان به کابل، مقامات افغان توقع دارند که اسلام آباد این بار در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح در افغانستان اقدامات عملی را انجام دهد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تعهدات پاکستان در گذشته هیچ دردی را درمان نکرده و حالا باید این کشور راه عمل را در پیش گیرد. با گفته آقای فیصل، تنها اقدامات عملی اسلام آباد می تواند زمینه را برای همکاری میان افغانستان و پاکستان فراهم سازد.
این بار توقع ما همین است، به همین هدف این دعوت صورت گرفت تا پاکستانی ها صادقانه عمل کنند، همکاری تروریست را نکنند و به چیزهایی که اینا وعده می کنند بتوانند که در عمل هم او را انجام بدن، تا بالاخره اعتماد سازی شوه و مردم افغانستان، حکومت افغانستان و جامعه جهانی در پاکستان اعتماد کرده بودند و بعد از او زمینه برای همکاری های مشترک مساعد شوه.
این سخنان در حال بیان می شود که قرار است شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به دعوت حکومت افغانستان روز جمعه به کابل بیاید. مقامات افغان همکاری در بخش صلح، مبارزه در برابر گروه‌های تروریستی و همکاری‌های منطقه‌ای را از موضوعات اساسی این گفتگو که در سطح دولت با دولت انجام می‌شود خواندند. در اواسط هفته جاری تخمینه جنجوعه، معاون وزارت خارجه پاکستان، نیز با شماری از مقامات افغان در کابل دیدار کرد، اما وزارت خارجه افغانستان گفت که در این دیدار پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفت. در این حال الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا، در سفر اخیرش به پاکستان گفته است که اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان نقش عمده دارد. سفارت امریکا در اسلام آباد در اعلامیه به نقل از خانم ویلز گفته که وی از مقامات پاکستانی خواسته تا در امر مبارزه با تروریسم و پروسه صلح افغانستان صادقانه همکاری کنند. اما پرسش این است که آیا پاکستان این بار واقعاً به تعهداتش با مقامات افغان و امریکایی عمل خواهد کرد؟ مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل به این سوال چنین پاسخ می دهد.
ای تو فکر میکنه پاکستان که باید یک چیز اقدامات کنه که امریکا را تا یک حد خوش بسازه، شاید بعض اقدامات موقتی و غیر تاثیرگذار پیشکار بگیره، اما ای توقع را داشتن که یک تغییر کلی به وجود خواهد آمد و اینها تا اندازه که میتوانند کمک کنند کمک خواهد کردن، فکر کنم از کی کار نخواهد کردن.
روابط افغانستان و پاکستان نسبت به هر زمان دیگر تیره شده و فشارهای جهانی نیز به علت حمایت اسلام آباد از گروه‌های تروریستی افزایش یافته است. حالا آقای رحیم میگوید که پاکستان به خاطر ادامه سیاست‌های دوگانه‌اش در برابر افغانستان منزوی شده و اگر در سیاست‌هایش تغییر به وجود نیاورد، به گفته وی با چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد.
در حالی که حکومت افغانستان در آستانه بازدید صدر اعظم پاکستان از کابل، امیدوار گام‌های عملی اسلام آباد برای اعاده باور و اعتماد میان دو کشور است، قماندان لوای دوم قل اردوی سیلاب در شرق افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی حمله هوایی پاکستان را با اسلحه ثقیله توپچی جواب داده است. جنرال میرویس صافی عصر امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیروهای دفاعی در مناطق سرحدی در ولایت کنر احضارات درجه یک دارند. در همین حال برخی سناتوران افغان میگویند رئیس جمهور افغانستان فردا جمعه در این باره باید با صدر اعظم پاکستان به گونه جدی صحبت کند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
جنرال میرویس صافی، قماندان لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، به رادیو آزادی میگوید پس از آن که یکی از مناطق این ولایت از سوی تیارات پاکستانی هدف قرار گرفت، اردوی ملی با استفاده از آتش توپخانه‌ای جواب این حمله را دادند. وی که عصر روز پنجشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، چنان گفت نیروهای دفاعی به خصوص اردوی ملی در مناطق سرحدی کنر و کنون احضارات درجه یک دارند.
ما در مقابل دشمن و صلاح داریم از عملات هوایی و زمین دشمن موانی شدیم بالمثل اقدام کردیم.
نه، عمل بالمثل شما در برابر این حمله هوایی پاکستان چی بوده تا فعلا؟
ما واسه صلاح ثقیله توپچی داریم و مقابلش استعمال کنیم.
وی همچنان هشدار میدهد که مناطق سرحدی در کنر زیر نظارت نیروهای دفاعی قرار دارد و هر گروهی که بخواهد حمله کند با عمل بالمثل روبرو خواهد شد. این در حالی است که گل محمد بیدار، معاون والی کنر، روز گذشته به رادیو آزادی گفته است جت‌های پاکستان روز چهارشنبه یکی از ساحات مربوط به ولسوالی دانگام این ولایت را بمبارد کردند. تا حال از کشته و زخمی شدن کسی در این رویداد گزارش نشده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این باره خودداری کرد، اما میگوید توافق شده است تا در این مورد وزارت دفاع صحبت کند. روز پنجشنبه رادیو آزادی تلاش کرد تا در این باره نظر وزارت دفاع را داشته باشد، اما به دلیل اینکه سرپرست دفتر سخنگوی وزارت در تلفن قابل دسترس نبود، موفق به این کار نشد. اما عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر امروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای پاکستانی در 24 ساعت گذشته 600 راکت را بالای ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب کردند که در نتیجه آن یک زن زخمی شده و همچنان خسارات مالی به جا مانده است. حمله های پاکستان بر خاک افغانستان در حال افزایش یافته که قرار است فردا کابل میزبان صدر اعظم پاکستان باشد. هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان درباره حمله های پاکستان باید با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم آن کشور به گونه جدی صحبت کند. این حمله را باید رئیس جمهور به صدر اعظم پاکستان بگوید. این حمله ها یک ظلم بزرگ پاکستان است و همچنان یک تجاوز بزرگ پاکستان بر خاک افغانستان پنداشته می شود. رئیس جمهور باید به گونه جدی درباره این موضوع صحبت کند. به گفته آقای الکوزی، نهادهای دفاعی باید در برابر حمله های بیرونی بیشتر عمل بالمثل انجام دهند. او همچنان می افزاید دولت افغانستان درباره این حمله ها باید به سازمان ملل متحد، آمریکا و دیگر کشورهای متحد افغانستان شکایت کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
عبدالجبار نعیمی والی قندوز به مردم ولسوالی دشت ارچی اطمینان داد که وی رویداد اخیر این ولسوالی را با هیئت با صلاحیت اعزامی کابل به گونه جدی و بی‌طرفانه بررسی می‌کند و نتایج آن را به زودی با مردم شریک می‌سازد. در حمله هوایی روز دوشنبه در این ولسوالی به شورشان طالب و افراد ملکی تلفات وارد شده است. نظامیان افغان میگویند یک تجمع مخالفین را که برای عملیات آمادگی می گرفتند هدف قرار دادند، ولی مخالفین مسلح میگویند که حمله بالای یک مدرسه صورت گرفته است. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
نعیمی، رویداد اخیر ولسوالی دشت‌چرچی به گونه جدی و بی‌طرفانه بررسی می شود. والی کندز این مطلب را در نشست بیان نمود که در آن هیئت با صلاحیت اعزامی کابل، علمای کرام، فعالان مدنی و باشندگان ولسوالی دشت‌چرچی ولایت نیز حضور داشتند. عبدالجبار نعیمی، والی کندز در خطاب به مردم گفت که بر جای احساسات از صبر و حوصله‌مندی کار بگیرند و فریب تبلیغات بی اساس دشمن را نخورند و در یک فضای کاملا اعتماد برای حل این مشکل با اداره محلی کندز و کمیسیون حقیقت‌یابی که جهت بررسی این رویداد بین ولایت اعزام شده است همکاری نمایند تا این رویداد به شکل عادلانه و شفاف بررسی شود. ما در مورد رویداد ولسوالی دشت‌چرچی به دقت کامل تحقیق میکنیم و به دقت بالای آن کار میکنیم و به بسیار دقت در مورد بررسی و تحقیق این رویداد گامهای بیشتری برداشته شده است و تمام جزئیات این رویداد را ما در کمترین زمان با شما شریک میسازیم. از سوی هم طاهر صافی مشاور رئیس جمهور کشور نیز در جریان سخنانش گفت که کمیسیون حقیقت‌یاب به گونه جدید در مورد رویداد ولسوالی دشت‌چرچی تحقیق میکند و افزون بر آن از مردم خواست که در خصوص بررسی و تحقیق این رویداد با آنان همکاری همه جانبه نمایند تا در زودترین فرصت نتایج این بررسی را به مردم شریک بسازند.
که مواقع خودروس کشوی در برچی و بسوالی که بدی غم بانه
جلالت مواب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور را رویداد ولسوالی دشت‌چرچی خیلی متاثر و غمگین ساخته و گفت به اندازه غمگین هستم که گویا فرزندان خودم شهید شده باشند و از طرف من مراتب تسلیت و همدردی خود را به تمام مردم کندوز اعلام کرده و همچنین برای زخمی شدگان این رویداد شفای عاجل می طلبد. از جانب دیگر برخی از علمای کرام و متنفذان اقوام کندوز از هیئت اعزامی کابل و اداره محلی این ولایت خواستند که این رویداد را در پرتاب قانون اساسی کشور و در روشنای اصول اسلامی به گونه شفاف بررسی نمایند. از سوی هم اداره محلی کندز و هیئت حقیقت‌یاب به مردم این ولایت اطمینان دادند که آنان در خصوص این رویداد با تمام قوت تحقیق میکنند و نتیجه آن را به مردم شریک میسازند. کمیسیون حقیقت‌یاب که در رابطه با تحقیقات در مورد رویداد اخیر در ولسوالی دشت‌چرچی به روز چهارشنبه به کندز رسیده است، ریاست این کمیسیون را جنرال خدایداد هزاره به دوش دارد و در آن مشاوران ریاست جمهوری و نمایندگان وزارت‌های دفاع، داخله، شورای امنیت، لوی سارندولی و اداره ارگان‌های محلی هم شاملند و کار خود را آغاز کردند. اما قبل از این مقام‌های امنیتی کندز گفته بودند به روز دوشنبه نیروهای هوایی افغان در منطقه دفتانی ولسوالی دشتیارچی یک تجمع مخالفان مسلح حکومت را هدف قرار داده بودند. اما مخالفان مسلح حکومت میگویند که این حمله بر یک مدرسه دینی صورت گرفته و در آن ده ها تنی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید قانون مراسم عروسی ها و منع آزار و اذیت زنان و کودکان توشیح شده و قابل اجرا می باشد. گزارش مفصل در این باره داریم که دقایق بعد آن را می شنویم، ولی قبل از آن سر به ولایت هرات می زنیم. زنان هرات هم حمایت خود را از حرکت صلح طلبانه مردم هلمند اعلام داشتند. آنها با یکجا شدن با مردان تحسن خود را اعلام کرده و از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواستند که با آنها همصدا شوند. شاپور صابر گزارش می دهد.
در دومین روز از برپایی خیمه تحصن در ولایت هرات، شماری از زنان به تحصن کنندگان پیوستند. آنان میگن جنگ و ناامنی بیشتر از همه زنان و کودکان را متاثر ساخته است. شکریه نظری، یک از زنان تحصن کننده، از طرفای درگیر جنگ در افغانستان میخواهد که سلاحهایشان را به زمین بگذارند و به صلح تن بدهند.
اعلان آماده باش میدیم به برادران هلمند که به پاکستان همگی و هدف دیگر ما به خاطر آرامش اولاد ما، خانواده ما، دوستان ما، عزیزان ما هسته که ما صلح میخواهیم، همگی صلح میخواهیم. حتی او برادران مخالف که در ردیف مخالفین حکومت استادن، اونا خود اینام خواهان صلحن.
روز گذشته اقشار مختلف در ولایت هرات با برپایی خیمه تحصن در مقابل ساختمان ولایت از کاروان صلح طلبانه مردم هلمند اعلام حمایت کردند. اکنون زنان با یکجا شدن مردان میخواهند این صدا را قوی تر سازند. فعالیت های اینچنینی برای زنان در جامعه به شدت بسته و سنتی هرات دشوار به نظر می رسد، اما زنان تحصن کننده می گویند که برای رسیدن به صلح و امنیت در افغانستان می خواهند در کنار مردان بمانند و یک جا صدای صلح سر دهند. ملیه شکیبانی، یک دیگر از زنان تحصن کننده در ولایت هرات:
امروز خواهران ما برخیستن با قدر قویداتی که هستند در جامعه سنتی آمدن اینجا و صدای خود را به خاطر عدالت خواهی و صلح بلند کردند و من هم امروز آمدم با اونا پیوستم و امروز روز برای من بسیار جای خوشیه که به عنوان یک خواهر، یک مادر آینده، من صدای خود را به خاطر صلح بلند میکنم.
سهولت نورزایی، یک از افراد با نفوذ هرات، میگه تداوم جنگ میان دولت و طالبان بیشتر مردم بیدفاع را قربانی گرفته است. او از آنان میخواهد که برای دست یافتن به صلح با یکدیگر مذاکره کنند.
طرف دولت بمبارای کورکورانه خور بند کنه و طالبان گفته منطقه انتوریا خور بند کنه. همین ملت مظلوم در و در تیکه تیکه خاک به سر شد. اقلا دیگه اگر چیزی نیه همین رم که به لحاظ خدا بکنم هر دو طرف همین صلح را قبول کنم.
حکومت افغانستان به خاطر تامین امنیت بارها بستای پیشنهادی صلح را با طالبان ارائه کرده، اما آنان به دلایل گوناگونی آن را نپذیرفتند. اکنون مردم میخواهند میان طرفهای درگیر جنگ میانجیگری کنند تا پروسه صلح در افغانستان قوت گیرد. حدود دو هفته قبل مردم در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند با برپایی خیمه تحصن صدای صلح بلند کردند. اکنون این کارمان به برخی دیگر از ولایات افغانستان از جمله هرات گسترش یافته است. تحصن کنندگان هراتی از ولایات دیگر افغانستان میخواهند که برای رسیدن به صلح با مردم هلمند هم صدا شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از تلاش‌های مردمی در هرات برای صلح. وزارت عدلیه افغانستان میگوید قانون مراسم عروسی ها و منع آزار و اذیت زنان و کودکان توشیح شده و محل اجرا قرار دارد. امان ریاضت، سخنگوی این وزارت، امروز هنگام ارائه هر دو قانون تاکید کرد که با عملی شدن آن هزینه های هنگفت محفل های عروسی کاهش یافته و از آزار و اذیت زنان و کودکان هم جلوگیری می شود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت عدلی افغانستان میگوید گذاشتن نقطه پایان به هزینه های بیجا، گرفتن جهیزیه و تویانه سوی خانواده عروس از موضوعات مهم قانون مراسم عروسی هاست و آنچه در قانون منع آزار و اذیت در برابر زنان و کودکان ضروری و مهم است، همانا جلوگیری از خشونت در محلات کار و گشت و گذار زنان در بیرون از منزل است. اما آن ریاضت سخنگوی وزارت عدلی روز پنجشنبه گفت این دو قانون توشیح شده و قابل عملی شدن هستند.
اهداف اساسی قانون مراسم عروسی از بین بردن رسم عنانات مغایر احکام دین مقدس اسلام است. احترام به سنت های پسندیده، جلوگیری از مصارف گزاف و فراهم آوری تسهیلات در برگزاری محافل، جلوگیری از انحرافات اخلاقی فراهم آوری و زمینه تشکیل خانواده سالم برای همه.
به گفته ریاضت قانون مراسم عروسی ها در 4 فصل و 25 ماده به توشیح رئیس جمهور رسیده است و همچنان گفت که کمیسیون متشکل از وزارت زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف و شاروالی کابل ایجاد شده که اعضایان از جشن عروسی ها نظارت می کنند. و افزود خانواده هایی که توانایی پرداخت هزینه جشن عروسی را ندارند درخواستی به کمیسیون نظارت از مراسم عروسی ها می دهند تا این کمیسیون زمینه جشن عروسی آنها را به گونه دسته جمعی فراهم سازد. از سوی دیگر قانون منع آزار و اذیت در برابر زنان و کودکان که در 3 فصل و 29 ماده به توشیح رئیس جمهور رسیده است، سخنگوی وزارت عدلیه تمامی ادبای کشور را بر رعایت آن مکلف می داند. می برزد کسانی که از این قانون سر باز می زنند در نخست برانان توصیه می شود و اگر تأثیر گذار نبود جریمه نقدی می گردند و در صورت ادامه تخطی حکم حبس و جزا برانان تطبیق خواهد شد. با این همه هزینه هنگفت جشن عروسی ها و منع آزار و اذیت در برابر زنان و کودکان از مشکلات بزرگ در افغانستان شمرده می شود و بارها از این موزل شکایت های نیز وجود داشته است. حال کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی این اقدام وزارت عدلیه را می ستاید و اما میگوید عملی شدن این قوانین نسبت به شهرها در مناطق دوردست زمانگیر است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
یک حزب سیاسی پاکستان که در لیست تروریستان خارجی ایالات متحده قرار دارد امروز تعهد ادامه فعالیت‌هایش را کرده، گفت که در انتخابات آینده شرکت می‌کند. حزب مسلم لیگ ملی وابسته به حافظ سعید است که آمریکا برای دستگیری یا قتل وی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسلم لیگ ملی پاکستان در سال 2017 بعد از آن بار دیگر مطرح شده و توجه را جلب کرد که فردی را برای کرسی خالی شده یا صدارت بعد از برکناری نواز شریف معرفی کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز مسلم لیگ ملی را متحد لشکر طیبه عنوان کرد، لشکری که مسئول حملات تروریستی سال 2008 در ممبئی دانسته می شود. سیف الله خالد مسئول این حزب دیروز در شهر کراچی گفت ما با وضاحت می گوییم که اعلامیه های ایالات متحده به هیچ قیمت فعالیت های ما را مانع نخواهد شد. مسلم لیگ ملی به طور کامل در انتخابات امسال شرکت خواهد کرد و کاندیدان را از سراسر پاکستان معرفی خواهد کرد. حافظ سعید بنیانگذار لشکر طیب است، گروهی که در لیست تروریستان خارجی آمریکا دخیل است و آمریکا و هند آن را متهم به حمله 4 روزه بر هتل تاج محل در ممبئی می کنند که در آن 166 تن کشته شدند. سعید دائم دست داشتن در این حمله را رد کرده است. این حزب از شرکت در انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان منع شده بود، تصمیمی که محاکم آن را لغو کردند. سیف الله خالد رهبر حزب ملی مسلم لیگ تصمیم اخیر آمریکا را تخطی از حقوق بشری و دخالت آشکار در امور داخلی پاکستان خوانده و از وزارت خارجه آمریکا خواست شواهد را به محاکم پیش کند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که اشتباه نکنید، بدون در نظر داشت این که لشکر طیبه خودش را چی می خواند، این یک گروه تندرو تروریست است و ایالات متحده تمام تلاش ها را به خرج خواهد داد تا این گروه تا زمان بخش از سیاست پاکستان نباشد که از خشونت به حیث وسیله نفوذ استفاده نکند. به دنبال فشارهای آمریکا، ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی، پاکستان سال گذشته طرحی را عملی کرد که کنترل تمام نهادهای خیریه وابسته با حافظ سعید را به دست گیرد. سعید از همان وقت به این طرف این تصمیم دولت پاکستان را به محاکم کشانیده است. آزادی سعید در پاکستان، جایی که وی آزادانه گشت و گذار و فعالیت دارد، از منابع عمده تنش‌ها بین پاکستان و رقیبش هند و ایالات متحده بوده است.
همکارم زرگونه منگل گزارش می داد ساعت 5:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیمه باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار اطفال و آشیانه را میشنوید، ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی با گزارش اخبار ورزشی با شما خواهد بود.
حفیظالله رحیمی رئیس جدید کمیته ملی المپیک افغانستان انتخاب شد. انتخابات کمیته ملی المپیک امروز در حضور نماینده های المپیک آسیا، نماینده های هر ریاست جمهوری و آگاهان ورزشی انجام شد. در این انتخابات 31 تن حق رای دهی داشتند که در این جمع 29 تن رؤسای فدراسیون های ورزشی، 1 تن عضو بورد المپیک روح الله نیکپا و یکی هم نماینده کرکت بورد افغانستان علاداد نوری شامل بودند. آقای رحیمی از جمع 31 رای 16 رای را به دست آورد و رقیبش محمد زیادشتی 15 رای را از آن خود کرد و همچنان باور هوتک، هاشم کریمی و روبینا جلالی به حیث معاونین آقای رحیمی برگزیده شدند. مسئولین ورزشی ولایت جوزجان میگویند که تیم تکواندو این ولایت در مسابقات گل سرخ مقام دوم را از آن خود کرد. صدیق فایز، عامر ورزشی این ولایت، به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت که این مسابقات هم ساله هنگام ملی گل سرخ در مزار شریف مرکز ولایت بلخ به سطح زون ها انجام میشود. وی همچنان گفت که تیم کیک بوکسینگ T1 این ولایت هم به هدف اشتراک در این بازی ها به مزار شریف رسیده و قرار است تا شماری از ورزشکاران تیم زیبایی اندام هم در این مسابقات اشتراک کنند. اما آقای فائز در مورد این که مسابقات گل سرخ چی وقت آغاز شد و چی وقت به پایان خواهد رسید چیز نگفت.
تشکر از همکارم آرزو غیاسی. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را بشنوید، همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
پاکستان بار دیگر تاکید کرد که برای حل دشواری‌ها در افغانستان اسلام آباد خواستار گفتگوهای سیاسی و مذاکرات است. افغانستان حملات راکتی پاکستان را بر ولایت کنر شدیداً محکوم کرد. سلسله پرتاب راکت ها به پاکستان بر ولایت کنر ادامه دارد. مقامات لوگر امیدوارند 30 مکتب مسدود شده در ولسوالی چرخ این ولایت امروز یا فردا دوباره باز شوند. شب گذشته جنگجویان داعش بالای پسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی درزاب حمله کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید مذاکرات با اسرائیل یک اشتباه نابخشوده نیست. یک گروه سیاحان جرمنی که در جنوب غرب پاکستان راه را گم کرده بودند در نتیجه جستجوی وسیع یافت شدند. در یک معدن زغال سنگ در غرب گرجستان 6 معدنچی زمان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند که سقف آن معدن فرو ریخت و ایالات متحده ای امریکا در نظر دارد تحریم های جدید را بالای روسیه وضع کند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. کدام وضعیت را در اطفال ما حالت روانی اجتماعی گفته می توانیم؟ چی باعث مبتلا شدن اطفال به تکالیف روانی اجتماعی می شود؟ آیا مرجعی به خاطر حالات روانی اجتماعی اطفال وجود دارد؟ اگر وجود دارد، تا به حال چه فعالیت‌هایی را در این زمینه انجام دادند؟ شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته روی همین موضوع با دکتر وسیل شاه ابراهیمی گفت و شنود داریم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. اطفالی که دارای مشکلات اجتماعی روانی هستند، زیادتر کدام عکس العمل نشان میتن تا که ما متوجه شویم که امی طفل مبتلا به مشکلات روانی اجتماعی است؟
نظر به مشکلشان متفاوت میباشند. اگر یک طفل صدمه روانی به اصطلاح کهن یا یک صدمه PTSD را دیده باشه، اونا اکثرا گوشنشین خود اختیار میکنن، ولی در گوشنشینی بعضی وقت پرخاشگری را از خود نشان میدن. معمولا در کل مشکلات روانی را که از خود نشان میدن که ما متوجه میشیم که مشکل روانی داره، پرخاشگری، بعضی وقت گوشنشینی، فعالیت بیش از حد بی هدف میباشه. فعالیت چون بیش زیاد میشه ولی بی هدف میباشه. به اصطلاح بعضی وقت یعنی ناسازگاری با خانواده و با اطفال دیگه میداشته باشه، یعنی لجاجت زیادتر میکنه. حتی بعضی وقت بیش اطفالی که شما ببینید که صدمه دیده، شب ادراری را شروع میکنه. اینی عکس‌العمل‌هایش، یعنی صدمه‌های عکس‌العمل‌هایش باعث ازی میشه که خانواده و فامیل متوجه میشه که طفل بعضی وقت حتی سر به زمین میذاره نظر به سنشان. دیگه حادثات و تحولات مختلف در هر کدامش از خود اعراض علائم متفاوت، ولی اعراضی که ما ذکر کردیم اکثرا در اکثر مشکلات روانی وجود.
در این وقت والدین اقدام به کدام کارهایی بکنه؟
در قدم اول والدین بسیار خوب است که از یک روش نرم و با حوصله و با تحمل با پیش بره، و این یک رای بسیار خوب است. هر اندازه که شما بر از اینا را تنبیه کنین، توبیخ کنین، فشار برش وارد کنین، مشکل بارها زیادتر میسازه. هیچ وقت با کسایی که مشکل روانی داره از روش به اصطلاح فشار آور و پرخاش نتیجه بر علاوه که مثبت نداره، با بارها مشکلش شدیدتر و وخیمتر میسازه.
چه زمانی میتونن که پیش دکتر یا مراجعه کنن؟
در مشکلات روانی زیادتر که پیش اطفال حالتی که بسیار شدید شوه و عکس العملش اونقدر شدید شوه که هر کدام پرخاشگریش و خشمش اونقدر که کنترل نشه، باید پیش دکتر. در غیر از او خوبترین راه از اینا پیش روانشناس، گفتار درمانگر، مشاور روانی مراجعه کنن تا از قسمت رفتارهای از اونا را شناسایی کنه و روش‌ها را برشان گفته شوه که او روش‌ها باعث ازی شوه که او روش خود یا رفتار خود کنترل کنه، و یا در مقابل اطفال وقتی که رفتار خود والدین میتونه برشان تغییر بده، او میتونه زمینه برای خوبتر به تغییر اطفال شه.
خب پن کدام خدمات یا روش‌های روانی اجتماعی را برای اطفال شما انجام میدید؟
زمانی که در یک جامعه ما می‌بینیم که تعدادی از اطفال یا به اصطلاح نوجوانان در کل جامعه ما، چون یک جامعه فقیر است و جنگ‌های زیادی دیجا سرازیر شده، در کل جامعه ما تحت یک مشکل روانی قرار داره، ولی به خصوص اطفال، برای اطفال و در برای نوجوانان ما بر تمامش خدماتی که کار میکنیم، در سه دسته خدمات ما بر از اینا کار میکنیم. خدمات انفرادی که به حساب اندیویجوال کانسلینگ یا گفتار درمانی روبرو میباشند، و خدمات دیگه که به شکل گروپی میباشه که در گروپی ما به دو نوع گروپ کار میکنیم، گروپ های حمایتی است و گروپ های تداوی است که اینا هم نظر به مشکلشان در شکل گروپی کار میشه. و همچنان در حالات های بسیار شدید اضطراری، بعضی اطفال که بعد از یک حادثه اضطراری باقی میمانند، اونا هم مشکل زیاد میداشه، اونا را به شکل بازی درمانی که در بعد از یک حالت فاجعه یا خطر به وجود میاد، اونا را ما تحت حمایت های روانی اجتماعی خود که یکی از بخشایش است پلی تراپی یا بازی درمانی کار میکنیم تا اونا به حالت وخامت روبرو نشن.
اطفالی که به مشکلات روانی اجتماعی مبتلا هستند، شما این اطفال چگونه تشخیص میدین؟
نظر به حالاتش است. زمانی که اگر ما زیادتر در تمام جامعه ما مشکلات روانی وجود داره، ولی به خصوص اطفالی که ما بعد از جنگ در یک کمپای مهاجرین کار و فعالیت انجام میدیم، یا مهاجرین به اصطلاح عودت شدگان داخلی یا به اصطلاح بجا شدگان داخلی در کمپایشان مراجعه میکنیم، معمولا تحت مشکلات روانی یا تحت فشارهای روانی قرار دارد، چون اطفال که از به اصطلاح ضعیفتر هستند از بزرگسال زود متاثر میشن. بنابراین در قدم اول ما حمایت های خود در کل حمایت های روانی اجتماعی رو که انجام میدیم بر تمامش است، ولی در زمانی که ما کارهای گروپی خود یا برنامه یا آگاهی خود شروع میکنیم، در اوج است که ما میتونیم شناسایی کنیم که کدام اطفال مشکلات زیادتری داره، بعد از او بازو را تحت تداوی گروپی یا به شکل اندیویجوال قرار یا انفرادی قرار میتیم تا بتانیم که حالتشان به طرف بهتر سبشه.
زیادتر در کدام مناطق اطفال به مشکلات روانی اجتماعی مبتلا هستند؟
زیادتر جایی که فقر باشه، جنگ باشه، خصوصا بعد از یک فاجعه بزرگ اجتماعی باشه یا فاجعه بزرگ جنگی، یا بعد از معمولا بعد از یک حالت اضطراری زیادتر به وجود. همین خدمات ما فعلا در ولایت جلال آباد در 3-4 ولسوالی جلال آباد است، با مهاجرینی که از پاکستان عودت کرده، مهاجرینی که در داخل خود شهر یا از بجا شدگان داخلی است، در کابل هم در کمپای مهاجرین که در کمپای مهاجرین تقریبا حدود امی 8-9 کمپی که در داخل کابل از قرار داره، در سمت شمال مهاجرینی که از داخلی و یا مهاجرین، به طور مثال مهاجرین مرزاولنگ، اینا را ما تحت پوشش اطفال شاید تمام شد قرار دادیم. پروژه متوالی ادامه داره در مراکز اصلاح. به طور مثال مراکز اصلاح مزار شریف ما بر اطفالی که در مرکز اصلاح هستند مشکلات روانی دارند بر از اونا مشاور داریم، تک تک به اونا مشاوره میکنن تا بتانند که اونا را کمک کنن و سپورت کنن. به این شکل در نقاط مختلف افغانستان ما فعالیت های خود ادامه میدیم.
نظر به تجربه‌ای که شما دارین، اطفال زیادتر از کدام مشکلات روانی اجتماعی رنج میبرن؟
اطفال معمولا وقتی که یک حالت فاجعه با وجود بیاید یا یک تحول با وجود میاد، اطفال زیادتر عدم تمرکز پیدا میکنن، پرخاشگر میشن و روابطشان در با خانواده و فامیل و اشخاصی که در اطرافشان است سازگاری خوب نمیکنه. برخلاف بزرگسالا، بزرگسالا گوشه‌نشینی را اختیار میکنن، کم صحبتی را، ولی اطفال پرخاشگری و فعالیتایشان زیاد و بی هدف میشه. کی ما میتونیم شناسایی کنیم که اطفال متاثر از می حادثه یا از می؟
تا به حال چقدر به این مشکل رسیدگی کردین؟
به خاطر از این که در نقاط مختلف زیادتر فوکس ما یا بسا فعالیت های ما معمولا در کمپای مهاجرین داخلی یا مهاجرین خارج مرز و یا در حالت استرار می باشد که ما در بعد از حالت استرار در یک ساحه میریم و فعالیت های خود روانی اجتماعی را که البته همین قسمت فام پلیتراپی یا بازی درمانی را زیادتر کار میکنیم. حدود بیش از 10,000 اطفال ما در نواحی مختلف در حادثات مختلف ما تحت پوشش قرار دادیم و تانستیم تا از اوج ما هم کسایی که زیاد مشکلشان شدید باشه اونا را شناسایی کنیم، به جاهای دیگری فرق کنیم و یا خدماتی که نیاز دارن اونا را برشان انجام بدیم.
وقتی که کار آغاز میکنین در تطبیق کار به چقدر مشکلات روبرو میشین؟
در چون خود سایکوتراپی یا گفتار درمانی را میتونیم بگیم که یک روش جدیدی در کشور ما است، اونقدر بلدیت کسی نداره. در قدم اول زمانی که ما به در ساحه متضرر شده یا ضرر دیدگی ما اونجا میریم و از اونجا دیدن میکنیم، در قدم اول بسیار برای ما مشکل میباشه که مردم اهالی از جرا ما بفهمانیم که ما خدمات خود ارائه میکنیم و این خدمات چیزی نیست که به شکل مادی بر شما ارائه کنیم. اول اونا را تا ما قناعت بدیم بسیار برای ما مشکل است. بعد از اون که ما اونا را قانع ساختیم که این یک خدمات ضروری است که به اصطلاح یک خدمت اساسی است و این بسیار مهم است، بعد از ما خدمات خود ارائه میکنیم. تا وقتی که اطفال ما به این خدمات برشان، یعنی یک کار دشوار است که ما در هر ساحه که میریم در قدم اول با اهالی و مردم صحبت میکنیم تا اونا را قناعت بدیم و اونا را بفهمانیم که این خدمات نیازمند و ضروری است برای اطفال متاثر.
پیشنهاد شما به خاطر کاهش مشکلات روانی اجتماعی اطفال چی میباشه؟
پیشنهاد ما این است که در قدم اول چون مشکلات روانی اجتماعی از بعد زمانی که یک صفحه اولش خانواده می باشه، خانواده ها در قسمت شناسایی و مشکلات اطفال خود بسیار زیاد توجه کنه. اطفال خود در ابتدا باید توهین، تحقیر و سرزنش شدید نکنه تا بتونه که اطفالشان در زمینه توان یا سلف استیم یا عزت نفسشان از ابتدا بالا باشه. زمانی که یک حادثه صورت میگیره، اگر یک خانواده به اصطلاح روشن فکر باشه و اطفال خود خوب حمایت کرده باشه، اونا قد صدمه نمیبینه. نظر که یک خانواده باشه که اطفال از اونا زیاد تحت یک فشار و قیودات و شدید قرار داشته باشه، اونا سلف استیم یا عزت نفسشان پایین است، زود متاثر میشن و زود به مشکل روانی مبتلا میشن.
دکتر صاحب، در قسمت بهبود وضعیت اطفال که تا مشکلات روانی اجتماعیشان بهبود پیدا کنه، نقش والدین و بزرگایی که در اجتماع هستن چقدر مؤثر است؟
وقتی که ما میگیم نقش والدین و بزرگسالان، در حقیقت طفل که زمان تولد میشه اولین تربیتگاه و بساب مرکز آموزشان پدر و مادر است. مادر و پدر در قسمت تربیت اطفال و اجتماع زیاد رول داره. پدر و مادر اگر رفتارهای نیک خوبی انجام بده بالای روان طفل تاثیر خود داده، بعدن به کودکستان و ماحول اجتماع است. در اینجا مسئولیت هم خانواده است و هم اجتماع است که تا بتونن به او رفتارهای نیک و اخلاقهای نیک را انجام بده تا روحیه و روان از اونها هم از اون که متاثر میشه مثبت متاثر شود. زمانی که اگر یک والدین رفتار ناشایسته انجام میتن و یا در اجتماع یک رفتار ناشایسته را انجام میتن، طفل بخواهی یا نخواهی به شکل مستقیم و غیر مستقیم کسب میکنه. همین دوره آموزش است، هر عکس العمل اجتماع را میآموزد. بر تمام خانواده ها و فامیل ها و حتی اعضایی که همین خانواده ها اعضای اجتماع هستند، برای از اینا پیشنهاد ما همی است تا بتوانند به اطفال رفتارای نیک نشان بدن، تا اطفال از اونها تقلید میکنن به شکل نیک آموزش بگیرن و همین آموزششان باعث از این میشه که یک اجتماع سالم و خوبتر داشته.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادی ساحل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه سلام تقدیم میکنم. در برنامه آشیانه شما را از حال احوال و زندگی یک خانواده نابینا که پدر و مادر هر دو نابینا هستند آگاه میسازم.
دمی پیری توانایی من باش اصای دست تنایی من باش.
دوستان شنونده، قسمی که شما هم میدانین بسیاری مردم فکر میکنن که معلولین و یا نابینایان نمیتونن ازدواج کنن و یا تشکیل خانواده بدن، زیرا به گفته مردم نابینایان نمیتونن از همه امورات زندگی و زن و فرزند به درستی مراقبت کنن. اما هستن نابینایانی که توانستن به خود زندگی بهتری بسازن، تحصیلات عالی کنن و اولاد تحصیل کرده به جامعه تقدیم کنن. خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب همسرش هر دو نابینا هستن و از مدت زیادی میشود که به حیث استاد در لیسه نابینایان در شهر کابل کار میکنند. خب ما فعلا در منزل خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب قرار دارم، اما زمانی که داخل منزلشان می شدم فکر کردم که شاید آدرس رو اشتباه کرده باشم، چون همه جا دهلیز، اتاقهاش، پسخانه و همه در و دیوار آنقدر پاک منظم بود که فکر کردم شاید این خانه نابینا نباشد.
وی بی اینه خوش آمدی میگه تو تیام.
خب بر صورت با استاد خان عزیز و همسرش و دو پسرش خیلی صحبت کردیم. اونا گفتن که 30 سال قبل ازدواج کردن و دارای 4 فرزند هستند که دو دخترشان عروسی کرده و دو پسرشان فعلا با اونا زندگی میکنند. استاد خان عزیز، داغاز از شما میپرسم که چطور تصمیم به ازدواج گرفتین؟ آیا این تصمیم زندگی براتون مشکل نبود؟
زمانی که ما در لیسه مسلکی نابینان استاد بودم، خانمم که در او وقت اینا هم فارغ تحصیل صنف 12 بوده، ولی متاسفانه که از مکتب نابینان این آگاهی نداشتن. وقتی که سال 65 اینا آمدن به لیسه مسلکی نابینان مطالعه ما قرار داشتن، فهمیدم که ما میتونیم با هم مشترک زندگی بکنیم. باز ما تصمیم گرفتیم که از اینا خواستگاری بکنیم. بالاخره به این کار موفق شدیم و ازدواج کردیم.
شما استاد ملاله جان، براتون مشکل نبود؟
زمانی که اینا خواستگاری آمدن خانه ما، مادرم برش گفت که دخترم نابیناست. باز مادرش قبول کرد که ما تا وقتی که زنده هستم همکاری میکنیم، یعنی دا وقتی که چیز را نبیافن برشان نشان بتم یا ایست که یک بیرو برن کچان همکاری کنم، یعنی خودشان قبول کرد. باز مرا دادن.
از مشکلات درس تحصیلتون برام بگوین، مثلا مکتب پانتون.
ما زمانی که تولد شدیم نابینا بودیم.
بله.
من تا در روشنی هفته و در روشنی پیش شیشه مشکلات ما بسیار زیاد نبود. زیادتر وقت ما در هفته میشتیم کتاب خود میخوندیم و در مکتب در پیش شیشه. وقتی که درس ما میمون شب از همشیریم همکاری میخواستیم که بر ما هم کتاب از روی بخون ما از یاد کنیم.
آشیانه برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکس شده است. شما می توانید این برنامه را به روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
خب استاد ملاله جان، تربیه اولاد واقعا مشکل است. شما چطور رسیدگی کردین؟ ماشاءالله دخترکایتان عروسی کردن، بچگکام جوان تحصیل کرده، با یک نابینا هستین، چطور رسیدگی تانستین؟
قسمی که بر خود شوهر معلوم است، ما میتونستم که طفل خود بسته آواز به حساب شیر دادن یا پار خود میتونستم. صرف یک در قسمت دوا دادن وقت که مریض می بود یا همی خوشویم و یا یک ایوارم حکومت میکرد در قسمت دوا دادن، اما در قسمت ششتن رفتن کالا پوشیدن و کالایشان رو تو کدن یک پار خود میتونستم. به اون حساب دلیل که کده بودم میتونستم. تا 4 ساله شدن ما برشان نصیحت میکردیم که بچیم این در اینی قسم کارا نرین، اینی کارا نکنین.
بعد از او که کلان شدن باز خودشان دیگه فهمیدن. دخترکایتان درسشان تا چیت خواندن؟
12 فارغ شدن، دوشان یکیش حالا فعلا دار معلمین.
ملاله جان، کدام کارای خانه براتون زیاد مشکل دارم؟
خمیر و کالاشویی همه یک در قسمت دیگه کارا ما هیچ مشکل ندارم. صرف یگانه مشکلاتی که ما داریم در قسمت برنچندن و
مرچ نمک پیدا کردن.
نه او را خواه میمانیم در جای
گای غلط نشده، مثلا قطعی های مرچ نمک و دیگه مساله که باشه گای غلط مانده نشده و خودت اشتباه نکدی؟
ما خود ما خود در جای غلط نمیمانیم. اگر کس در خانه ما بیاید، مثلا دخترها بیاید یا کس دیگر ننوی بیاید، وا میمانه. باز ما چون بر ما معلوم است که اینی قطی نمک است یا قطی دیگه چیز است، فرض مثال مرچ نمک یک رقم است، اگر پول ده پالو بود باز نمک
میچشم.
بله دیگه چاره نیست چون نمیتونیم.
مثلا کالاشویی میکنی، چطور میفهمی که کدام کالا را اول بگیرم بعدن کدام؟
از خود ما میفهمیم کدام کالا سفید است یا کدام کالا رنگ است یا کدام کالا پاک است. از اینا خصوص خودشون میفهم که اخم قاقای خانزیز سفید کار است کلش. مثلا فیروزه ایست رنگ نمیتم میفهمم، و یا ای که سفید است وار پیش مندازم که تزیر پیانی ها خودشون یک دفعه که پرسان کردیم میفهمیم که نیگه بر ما معلوم میشه. بعد از او چیزایی را که ما نمیفهمیم یک دفعه از یا پرسان میکنیم که نیچی رنگ است.
وقتی که یک چیز بریزه چطور میفهمید؟
خب که دست ما که در روی زمین خورد میفهمیم که در روی زمین ریخته. بله. و در زمین در روی آشپزخانه که میرام بریم، چون در الماری نان خود میمانیم، نان میگیرن طبعا خورزگی میریزه.
بله بله.
باز کنم را رفته میبینیم که در زیر پای ما رزگی هست، باز جاروی برقی را سرزی بچه ها میکنه.
خب گفتین که جاروکاری را بچگک هایتان میکنه.
بله.
شما میشه خود معرفی کنن؟
احمد سیر هستم، فارغ تحصیل صنف 12.
و شما؟
احمد صمیم شیرداد هستم، یکی از مسئولان پانتون رازی.
خب سیر جان، همکاری زیاد شما همراه مادر جان میکنین یا صمیم جان؟
روزانه جارو را من میکنم و بعض وقتا که من نمیباشم کار نشویم بیادرم میکنم.
خودت چی احساس کردی زمانی که فهمیدی که پدر مادر نابینا است؟
من وقتی که فهمیدم که پدر مادرم نابینا است، بعد از اون کارهای خانه و تا موتر بردن و شعار چیزا را ما بیادرم میکنیم.
مثلا بعضی کارهایی را که مادر جان برای شما میگه آیا انجام میتین یا میگه نه برو من نمیکنم؟
طبعا میکنیم و بعض وقتا که نمیکنم.
سر برادرت مندازی. سمین جان میگه برای ما که اینا چی همکاری میکنه با پدر مادر و در خانواده خود؟
کار را که پدر مادرم انجام داده میتونه او را از ما خواهش نمیکنه که انجام بدیم، خودشان انجام میتونه. و کار را که او انجام داده نمیتونه با دمراشان همکاری میکنیم.
اینطور کارهایی بوده که مثلا بدون از اینکه پدر جان و مادر جان گفته باشه خودت انجام بدی؟
بله، یا مثلا ظرفایی را که ناشسته مانده بدون از اینکه پدرم بگه یا مادرم بگه خودم انجام میدیم.
خب استاد، در بیرون در محیط در بازار آیا کسایی با شما مقابل شده که به یک نام شما را یاد کرده باشد؟ چطور
تا حال به امیت یک کلمه و رقیق و زشت مواجه نشدیم؟ هیچ کس باید کسی دیگه را با همون معیویتی که را یا کمی کاسی را که در وجود داره با اون نام یاد نکنه. یعنی تمام ما انسان هستیم، خداوند یکسان ما را هست کرده. ای که یکان تای ما یک معیویت یا کمی کاسی در وجود داریم، ای دیگه شده نمیتونه که انسان را با اون نام یاد بکنه، چرا خدا ما را آفریده.
یعنی شما مثل انسان های عادی زندگی را پیش میبرین، به همه مسائل زندگی رسیدگی کردین.
تفاوتی وجود نداره. گفتم بین جور و ناجور یا بین دو جور هم تفاوتای ما و شما میبینیم در محیط.
بله.
کسی فرزند تحصیل کرده، کسی نکرده، کسی کم کرده، کسی زیاد کرده، یا از لحاظ قوار و قد و قامت و هر چیزی انسان ها متفاوت است. بله. ولی در شخصیت و در گپا تفاوتی. بله. وجود نداره.
این خانه چطور است؟ از خودتان از شخصی؟
این خانه از ما سال 1363 دولت هم یک بابا آپارتمان برای ما داد. باز
خوش هستیم که از خود خانه دارین و آبروبندانه زندگی میکنید.
فقط درش دروازهش بسته میشه و تمام امکانات در داخل خانه است.
بله.
و
بله.
کسی نمیبینه که چی کردی، چی خوردی، چی پوشیدی.
استاد، یک صدا یک پرنده اومدی، چی است؟
یک توتی داریم زمین. شما میتونم ببینم خانه رو؟ فقط گفتیم تسم جور کردیم
ببینیم توتی تانه
خانه برنده دارم.
در کجا است؟ داشت پس خانه؟ وی وی، اینا خوش آمدی میگه توتی هم این رو باز ایلا نمی کنین که تو بگرده مگریز
بازی فراری میشه.
این رتمن خود دیگه مراقبت میکنی نانه باشه. پس میگه میبینیم در آشپزخانه نام خدا چقدر صفا، همه چیز منظم، پاک، صفا و به همه چیز رسیدگی شده. دیگه حتماً این توانایی های استاد ملالای جان است دیگه.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
استاد ملالای جان، امی زیبایی های طبیعت چگونه شما حس میکنین؟
در اول در روشنی میدیدم، در سایانی در روشنی درخت ها و گل های چیزا رو میدیدیم، اما فعلا حتی انسان ما نمیشناسیم که کی هسته و همچنان زیبایی طبیعت هم دیگه مثل کسی وقتی دبده اونم دبه شما مجسم میشه.
آیا ای آرزو را داشتی که مثلا اولادایتان چیریش ببینین و که چه رقم چیره دارن؟
وقتی که اینا پیدا شدن او وقت در روشنی هفته و یک اندازه میدیدم چیرای از یارا تا یک حدی دیدیم، دیگه به مرور زمان از ما چشم ما ضعیف شده میره، چیره انسان در تو خانه که فرزند سایه باشه نمیبینیم هیچه.
خب سمیم جان از خودت پرسان میکنم که آیا اتر مثلا همسایه ها دوستایید همی بچه هایی که با شما ساتیری میکرد اتر تنه آمیز بر شما کدام چیز نگفته که مادر پدر تو نابیناست؟
در همسایه داری کسایی که میشناسه که پدر مادر ما نابیناست و به این سرحد که ما را نگاه کرده به این سرحد و از ما پاسبانی میکنه خوشتر میشه، دیگه هم که ما ارتباطش قیمتر میشه که میگه پدر مادر دال که نابیناست تو را به این سویه نگاه کرده.
خودت چی تصمیم داری؟ باید چی همکاری زیادتر از این؟
میخوایم که این پنزه خود را به اکمال برسانم. دمی سمستر گذشته 91% مجموع نمراتم بود و در صنف اول نمره صنف خود هستم، دیگه میخوایم که نمی اول نمرگی خود را افس کنم این به ماستری و تخصص هم خود را برسانم، چون که پدر مادرم از خردی تا به حال در حساب رسیدگی کرده بر ما را به تعلیم و درس رای کرده، یعنی از ما نخواسته که تو بر ما کار کو یا پیسه بیار، حتی پیسه را به دست ما داده که تو کار کو. دیگه طبعا ما به صفت از اینکه پدر مادرم نابینا هستن میخواهیم که برشان از حد خود که زیادتر خدمت کنیم
انشالله. خب خودت سیار جان فعلا خوش هستی راضی هستی از زندگی؟
زندگی ما از بسیاری کسایی که پدر مادرشون بینا هستن هم بهتر است و من از زندگی خودم راضی هستم.
از همه ایتان بسیار زیاد تشکر. خداوند توانایی بده که بیشتر بتونین به خانواده‌ایتان رسیدگی کنین.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
بابم را بیاور تا بخانم برای سرزمین ما بخانم، ربابم را بیاور تا بخانم برای سرزمین ما بخانم، برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخانم، فردا بخانم. دوباره مادرک در انتظار است، دم دروازه بابا بقرار است، چرا فرزندش از مکتب نیامد، به هر کوچه صدای انفجار است. ربابم را بیاور تا بخانم برای سرزمین ما بخانم. وطن گل خانه دیرینه ما، سرود جاودان سینه ماست، منو تو خوب اگر باشیم شاد است، وطن داران وطن آینه ماست، رفیق رود باران می شود خاک، کتاب سبز باران می شود خاک، اگر ما در کنار هم بمانیم پر از شیر بهاران می شود خاک، می شود خاک. پرستو در پرستو پر برارم، غزل در سرزمین خود بکارم، اگر پاییز هم باشه در این خاک، دل خود را به جای گل بکارم. ربابم را بیاور رزا رزا، با
بخوان با من دو بیتی های تازه های تازه. محبت سرزمین سازد زمین را، وطن را جز من و تو کس نسازد. محبت سرزمین سازد زمین را، وطن را جز من و تو کس نسازد. ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم، برای سرزمین.